بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، و صلاة و سلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله طیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. بحث در رابطه با اخلاق بندگی بود که عرض کردیم از رزق جامعی که انسان رو میتونه تو همه خطرات و حالات، از لرزش، از عوض شدن، از افت و سقوط نجات بده، اون رزق جامع بندگی هست. صفاتی رو که یک بنده باید داشته باشه و حالاتی رو که یک بنده باید داشته باشه، اصل بحث در اطوار این بود و عرض کردیم. البته اشاراتی هم میکنیم به نقطه مقابل اخلاق بندگی که اخلاق شرک و اخلاق شیطانیست. در جلد 15 وسائل شیعه یه حدیثی رو از وجود مقدس امام صادق علیه السلام نقل کرده. من تبرکاً صحبت رو از همینجا آغاز میکنم. امام صادق علیه السلام فرمودن که انما شیعه تو جعفر من عفو بطنه و فرجه. شیعه جعفری کسیست که عفیف باشه، هم عفت شکم داشته باشه، مال حرام و شبهه رو وارد شکمش نکنه، و هم عفت دامن داشته باشه، پاک دامن باشه، آلودگی جنسی نداشته باشه. امیرالمومنین تو نهج البلاغه هم شبیهش رو منتها با یه تعبیر خیلی بلند دارن که می‌فرماید مل مجاهد و شهید فی سبیل الله به اعظم اجرن من من قدر فعفه. اجر مجاهدی که شهید شده در راه خدا بیشتر از کسی نیست که قدرت بر آلودگی داره، قدرت داره که آلودگی بکنه. و مثلا فرض کنید خدای نکرده از جهت شهوی خودش رو از هر راهی خودش رو تأمین بکنه، ولی نگه میداره، جلو خودش رو نگه میداره و عفت میبرزه. اجر شهید بالاتر از این نیست. یعنی چنین کسی که عفیف هستش و حیا مانعش میشه از اینکه هرزگی بکنه، این اجرش کمتر از اجر شهید نیست. عفیف کسی هستش که نه فقط تو جلوت و تو جمع با حیا باشه و گناه نکنه، بلکه تو خلوت هم، اونجایی که به ظاهر چشمی نمیبینه او رو، اونجا هم باز بندگی خودش رو فراموش نکنه، اونجا هم باز عفیف باشه، بلکه تو خلوت ترین خلوت ها، تو فکرش، تو دلش، دیگه خلوت ترین خلوت ها تو دل و فکر آدم هستش، اونجا هم حتی سعی بکنه که افکار شیطانی و افکار شهوانی نداشته باشه. که حالا عرض خواهم کرد این مراتب بالای عفته و خوشا به حال کسی که به این مراتب برسه. یکی از بهترین صفات برای مؤمن، یکی از بهترین صفات چه برای مرد چه زن، همین مسئله عفت و حیا هست. اینکه رها و هرز و ول نباشه، اینکه خجالت بکشه از پرده‌دری و حتاک بودن و جسور بودن، هرچی به زبونش بیاد بگه، چشش هرچی خواست ببینه، حیا داشته باشه. یکی از بهترین صفات برای مؤمن چه مرد چه زن همینه، به خصوص برای زنها، به خصوص برای زنها، به این خاطر که مهمترین سرمایه های زن در گروه عفیف بودنه. اگه عفت نداشته باشه، اگه این حیا رو از دست بده، اون بزرگترین سرمایه هاشو از دست میده، هم خودش سقوط میکنه، هم مرد رو به سقوط میکشونه. لذا امام زمان علیه السلام تو دعایی که تو مفاتیح هم اومده، که دعای بسیار زیبایی هم از اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه، تو اون دعا حضرت ولیعصر علیه السلام فرموده بعلا نساء بالحیاء والعفه، خدای به زنان ما عفت و حیا بده. با اینکه عرض کردیم عفت و حیا مخصوص زن نیست، مردم باید داشته باشه، اما چرا حضرت برای زنان از خدا عفت و حیا رو خواسته؟ چون برای اونها خیلی ضرورتش بیشتره. برای زنها عفیف بودن، چون عرض کردم اگر عفت شو از دست بده، خودش که سقوط میکنه، چی مرد رو هم به سقوط میکشونه توی جامعه. عفت درجاتی داره. اولین درجه عفیف بودن و عفت از عفت همین ظواهر شروع میشه، یعنی زبان، چشم، گوش، همین اعضا و جوارح ظاهری. چشم هرز نباشه، زبان هرز نباشه، گوش هرز نباشه، شکم هرز نباشه، دامن هرز نباشه، این اولین درجه عفت هستش. و البته همین هم کار خیلی سختی است که این دریچه های روح، چشم و گوش و زبان و اینا دریچه های روح هست. این که ما میبینیم دلمون شلوغ، 5 دقیقه تو نماز حضور قلب نداریم، برای اینکه بیرون نماز این دریچه ها بازه. ولی خب معلومه هر فکری، هر چیزی میرزه این تو، وقت تو نماز هرچی چشمونو میبندیم اتاقم تاریک بکنیم، بازم ببینیم که دل هی این برام بر میره. اصلا همه رو من نمیگم، ولی به هر حال نوع ما اینجوری این دیگه. این به خاطر این هستش که کانال های روح قبل از نماز باید آدم در پنجره رو درست ببنده، مواظب باشه که اون وقت اون 5 دقیقه هم بتونه حواسش جمع باشه. یکی سی خدمت مرحوم عراقی رضوان الله تعالی خدمت ایشون رسید که آقا این موعظه ما یه چیزی به ما بگید. آقا عراقی فرمود شغل چیه؟ آقا نجارم. فرمود یه در و پنجره هم برای دلت درست کن، یه در و پنجره هم برای دلت درست کن. در و پنجره دل همیناست که اینا رو آدم محکم بگیر، همین چشم و گوش و زبان و همینا رو محکم آدم بگیر. البته عرض کردم همین هم کار مشکلی است. اصلا بهشت رفتن بالاخره یه مقدار مشکلات داره، جهنم رفتن که مشکلی نداره. همین که آدم خودشو ول بکنه سر بخوره تو جهنم، همین که آدم خودشو ول بکنه، یعنی چشم هر چی خواست ببینه، ببین چقدر راحته، زبون هر چی خواست بگه، گوش هر چی خواست بشنوه، جهنم رفتن که معونه ای نداره، که زحمتی نداره. بهشتی که الجنت محفوفتون بالمکاره، با سختی پیچیده شده. اون ریاضت هایی هم که شنیدین، ریاضت های شرعی، از همینجا شروع میشه. همینا خیلی ریاضت دیگه، آدم ضبط بکنه چشم و گوش و زبان. امیرالمومنین تو نهج البلاغه میگه من خودم ریاضت میدم. پس امیر و انما هی نفسی عروضها به تقوا، من نفس خودم ریاضت میدم به اینکه محافظت بکنم. حضرت باشه یه جایی رد میشد، این رو مرحوم محدث قمی تو سفینة البحار، همین صاحب مفاتیح، تو کتاب سفینة البحارش نقل میکنه، داشت از یه جایی رد میشد، گذرش افتاد به قصابی، دید قصاب گوشت تازه آورده، معلوم آویزون کرده، یه نگاهی کرد، بعدم سرشو گذاشت پایین رفت. قصاب متوجه شد که امیرالمومنین گوشتا رو دید و رفت، فوری دوید گفت آقا بفرمایید گوشت تازه آوردم، بفرمایید. حضرت فرمود نه من پول تو جیبم نیست، حالا بعدن بگیرم. او آقا بفرمایید بگیرید نسیه، بعدن پولشو بیارید. امیرالمومنین علیه السلام فرمود چرا تو تا فردا منتظر پولت باشید؟ من به شکمم میگم تا فردا گوشت نخوره، من ضبطش میکنم، چرا خودم به خاطر یه شکم مدیون بکنم؟ آدم ضبطش میکنه این چشم و گوش و زبان و امثال اینها رو، شکم چرا به خاطر یه چیز کوچیکی مدیون بشه؟ من بهش میگم تو منتظر باش برای گوشت تا فردا، چرا تو بگی منتظر پولم میمونه؟ خدا رحمت کنه مرحوم عاشق غلام رضا یزدی که از اوتاد بود، که قبر ایشون توی یزد محله، واقعا محله حاجته و حاجت میگیرن از ایشون، یکی از اولیای پروردگار که خیلی از بزرگان ما ارادت داشتن به ایشون، مرحوم آیت الله بروجردی، سبالحسن اصفهانی، حضرت امام، آیت الله بهجت، خیلی از بزرگان ما ارادت داشتن باشه غلامرضا، خیلی سالی هم نیست از دنیا رفته. من اسم بعضی از شاگردان ایشون اگه بیارم شما ها میشناسید، یعنی الان تو ماها هستن. این مرحوم عاشق غلامرضا آدمی بود که واقعا بسیار باصفا بود و جز به اون مراقب های نفس قهار بود، خیلی مراقبت از خودش داشت و حواسش هم خیلی جمع بود. خود ایشون نقل میکرد به یکی از شاگرداش، حالا من دارم از قول اول خدمت شما میگم، میگفت من از جوانیم باقلوای یزد رو خیلی دوست داشتم، خودم یزدی بود دیگه، باقلوای یزد رو خیلی دوست داشتم، اما هر دفعه میخواستم مثلا یه پولی برم باقلوا باهاش بخرم، میگفتم این پول رو بدم برای یه کار واجبتر، یا باقلوا که جز ضروریات زندگی نیست که، پول رو میدادم برای فرض کنید فقیری افتاده ای چیزی برای یه کار واجبتر. شاید حدود 20 سال یا بیشتر من باقلوا نخوردم، چون هر بار میرفت برام پیدا بشه میگفتم حالا ولش کن و جلو خودم رو گرفتم. یه مرتبه یه کسی هدیه‌ای برای من یه جعبه باقلوا آورد، حالا این که دیگه پول دیگه نداده بودم، هدیه بود، آورده بود برای ما. بعد درشو باز کردم مخواستم بخورم، دیدم در زدن، دیدم در زدن، رفتم دیدم که خانومی هستش، حالا پیرزنی هستش. گفت آقا اگر یه چیزی تو خونه کمکی دارید من احتیاج محتاج هستم. چون آدمی بود که واقعا سعیش بر این بود که اگر دوروبر خودش فقیر بیچاره ای هست اونا رو مقدم بکنه بر خودش. و مادر من هیچی ندارم تو خونه، من چیزی تو خونه ندارم، یه جعبه باقلوا هست که به دردت میخوره و خدا خیرت بده، حالا اونم بردار بیه خوبه. حتی نگید که چی تو میشه سر بزنگان موقع خوردن اینا میان دم در پیداشون میشه. این شبیه همون چیزی که تو در تو امیرالمومنین علیه السلام بعد از زهرا سه روز روزه گرفتن که تا میرفتن افطار بکنن یه فقیر میومد دم در، یه مسکین. آخه این مسکین یه وقت شناس بود، درست همون سر افطار میومد. خب بله، برای اینکه خدا میخواد امتحان بکنه. همون موقع، همون موقع هستش که پروردگار عالم از برای اون بزرگوارا برای اینکه بشناسونشون به دیگران که اینا کی هستن. به هر حال گفت مادر من چیزی تو خونم نیست، یه جعبه باقلوا هستش، اگه به در بگو خدا خیرت بده همونو بردار بیار. ایشون میگه من اونو برداشتم بردم برد و بعد که برگشت یه خنده‌ای کرد زد به شکمش، گفت دیدی داغشو به دلت گذاشتم، بازم اینجا رفتی شکم چرونی بکنی اون جلو تو گرفتم. به خودش گفت، به شکمش گفت دیدی داغ باقلوا رو به دلت گذاشتم. آدم گویا موقع برای شکم خودشو بیچاره میکنه. با این موقع ها اینجوری هست، اولین درجه عفت همین هست که آدم این ظواهر خودش رو، چشم، گوش، زبان، این 6-7 عضو رو که به تعداد درهای جهنم هم هست عجیب، اینها رو بتونه ضبط بکنه. حرام توش نباشه، بگه، بخنده، تفریح حلال داشته باشه، حلال بخوره، ولی حرام توش نباشه. نگید نمیشه، آبا این زمان دیگه مگه آدم میتونه چشمشو حفظ بکنه؟ این مال یه زمانی بود، مگه الان میشه آدم چشم، مگه الان دیگه آدم میتونه شه از لقمه حلال بود؟ اینا رو نگید، اینا حرفای شیطونه. به جان شما من چیزی رو مهم خدمتتون عرض بکنم که انشالله شما ها اهل باور هستید. من تو اصفهان بودم، خمینی شهر اصفهان، پیرمردیش الانم زنده است، شاگرد مرحوم حاج آقا رحیم ارباب که یکی دو شب قبل با اینها اسم این بزرگوار رو من بردم. بعد ما به ایشون گفتیم که از استادتون حاج آقا رحیم ارباب، خودم با کرامتی بود، از استادتون خاطره چیزی داری؟ او گفت زیاد خاطره دارم، ولی یه چیزیش از خاطراتی که نقل میکرد خیلی برای ما تکون دهنده بود. او حاج آقا رحیم قسم میخورد، قسم میخورد، میگفت من حدود 90 سال عمر از خدا گرفتم تا حالا چشمم به نامحرم نیفتاد. شاید آدم باورش نشه، یعنی بگه آقا یه چیزی گفته، قسم میخورد. ایشون شاگردش بود، این پیرمرد مجتهد بزرگوار از استادشون حاج آقا رحیم ارباب، که میگفت آقا رحیم به ما میگفت شدنیه، اینجور نگید نمیتونم نمیشه، منطقه همت بخواد دیگه. و اگه آدم مراقبت بکنه و یواش یواش دلش باور میکنه که این ملک خدایی هم داره، یواش یواش باور میکنه. یعنی خیلی از شما آخر ماه مبارک رمضان نگاه بکنید، آدم خیلی از چیزها رو به خاطر این روزه و این عبادتهایی که انجام داده و اشکایی که تو ماه رمضان ریخته و توسلاتی که داشته به خصوص شبای قدر، آخرای ماه رمضان آدم یه صفایی بالاخره پیدا میکنه دیگه. اگه خوب دقت بکنید میبینید اون موقع دلتو خیلی نرمه، یعنی خیلی راحت با روزه اشکتون جاری میشه. باور داره آدم خدا رو، باورش بیشتره، این به خاطر همینه حجابهاش کمتر شد. اگر آدم یه مقدار این چشم و گوش و زبان و امثال اینا رو مراقبت بکنه، اولین ثمرش اینه که کم کم باورش میاد که خبرایی هم هستش. اون وقت مرتبه بالاتر از این، این اولین مرتبه عفته، این اولین مرتبه عفته، مرتبه بالاتر از این عفت درونه. علاوه بر این بیرون، این ظواهر، این اعضا و ظواهر، دل هم گلستان بشه، اون کثافت‌های درونی هم یواش یواش از بین بره. روایت داریم که حضرت عیسی به یارانش می‌فرمود که یاران من، برادرم موسی سفارش می‌کرد یارانش رو، ان اخی موسی امرکم ان لا تزنوا، که زنا نکنید، و انا آمرکم ان لا تحدثوا انفسکم بالزنا، ولی من به شما میگم که حتی فکر زنا رو هم نکنید، خیال زنا رو هم نکنید، یعنی درون رو هم با این خیال آلوده نکنید. بعد خود حضرت عیسی علیه السلام فرمود چرا شو، و فرمود به این خاطر که اگر کسی خیالات آلوده بکنه، این مثل یک آتشیه که آدم توی اتاقی که تازه رنگامیزی شده آتش روشن بکنه. این آتش ولی شاید خونه رو نسوزونه، ولی دود که میزنه رنگامیزی ها رو که خرابش میکنه، این خونه رو تاریک که میکنه، سیاه که میکنه. این افکار آلوده به خصوص برای دوستان جوان درسته که گناه نیست از جهت شرعی، از جهت فقهی گناه نیست، اما این خیالات گناه، خیالات خدا نکرده شهوی، آدمو تاریک میکنه. بذار اگر این خیالات اومد خودش آدم مشغول کنه به یه چیزای دیگه، نه ادامه نده این افکار رو. اگه نشسته بلندش راه بره، پاشه دو قدم بزنه، یه آبی بخوره، این افکار رو ادامه نده که درون هم کم کم پاک بشه. شهید مطهری از قول مرحوم شیخ عبدالکریم حائری یزدی مؤسس حوزه علمی قم نقل میکرد که این بزرگوار به قدری پاک شده بود و درونش هم گلستان شده بود، خودش میگفت که من اگر تو خواب هم، خواب که با عالم باطنه دیگه، با این ظاهرمون که ظاهر زیر لحاف افتاده، چشامون هم بسته، خواب با عالم باطنه. مرحوم شیخ عبدالکریم حائری میفرمودن که من اگر تو خواب هم چشمم به نامحرم بیفته چشام میبندم، اگر دعوام با کسی بشه فحش نمیدم. خب گاهی موقع آدم تو خواب که میشه دعوام میکنم، اونجا که دیگه تکلیف نیست، عالم تکلیف که نیست، حالا فحش هم اگر داده بشه که گناهی که اونجا نداره که، ولی انقدر درون پاک شده که حتی اگه زمینه هرزگی هم فراهم بشه هرزگی نمیکنه. اینا دیگه درجات بالای عفت هستش. خب حالا عنایت بفرمایید، متاسفانه در زمان ما، زمانی واقع شده، خودتونم دارید دوروبر میبینید، متاسفانه از فرهنگ دجالمنش شیطانی زمان خودمون که دیشب عرض میکردم خدمتتون که دجال به هر حال میتونه اشاره به کدوم فرهنگ و تمدن باشه، داره یک فرهنگ بی‌عفتی و جسور بودن و حتاک بودن و پر رو بودن، خجالت نکشیدن از هرزگی، این فرهنگ داره صادر میشه و تزریق میشه. البته به حمدالله ما به برکت اهل بیت تو این کشور خودمون گرد و خاکش اومده، هنوز اون هرزگی های اونجا اینجاها اصلا تصورش هم نیست، اصلا تصورش هم نیست. اونجا هرزگی های هستش که آدم خجالت میکشه بگه. من عذر میخوام تو این مجلس مقدس، تو این خونه مقدس من دارم این رو میگم. شما میدونید تو بعضی از کشورهای پیشرفته اروپایی مثل کانادا، مثلا فرض کنید مثل خود آمریکا، به تو بعضی دیگه از کشورهاشون همجنس بازی که اگه ما بخوایم لفظش هم بگیم دو سه بار باید عذرخواهی بکنیم، همجنس بازی چنان جا افتاده، یعنی این حتاکی ها که اونجا صنفیه دارن، همجنس بازا اتحادیه دارن، حقوق قانونی دارن، یعنی اگه کسی بهشون اهانت بکنه شکایت میکنن، اون طرف رو میگیرن، حقوق قانونی دارن، کتابخونه تخصصی دارن، موقع انتخابات که میشه کاندیدا معرفی میکنن. همین کلینتون رئیس جمهور سابق آمریکا میدونید دیگه، یکی از گروه های پشتیبانش همجنس بازای آمریکا بودن، اونم میرفت توشون سخنرانی میکرد، نه اینکه عرق بریزه از خجالت که مثلا تو اینا دارم سخنرانی میکنم، دستمال بیار پاک بکن، نه سرش هم میگیره بالا، خیلی قشنگ سخنرانی میکرد توشون، خجالت نداره که. ببینید یعنی انقدر حتاکی ها و پرده دری ها زیاد شده که دیگه اون خجالتی دیگه نیست. به برکت اهل بیت تو کشور ما اینجور چیز اصلا اون مسائل رو خواهد، ولی گردش ریخته شده، گرد بی حیایی ریخته شده که متاسفانه آدم گاهی موقع رفتارهایی میبینه که تعجب بکنه، خانواده های مثلا متدین چرا اینجور چیزی باید باشه. از زمان رنسانس به این طرف که دیشب عرض کردم خدمتتون، یه تحول فکری تو غرب رخ داد، به خصوص 200-300 سال اخیر که غرب توی سرازیری و سراشیبی خیلی تندی افتاده و هر چیزی جلوتر میان، هر چی جلوتر میان که سراشیبی بیشتر میشه، نه تنها خدا رو روندن و به حاشیه از زندگی خودشون بیرون کردن و تمرد در مقابل خدا کردن، که حتی عصیان و تمرد در مقابل خود ملکوتی انسان هم کردن. یعنی چی؟ یعنی دیگه انسان رو قبول نکردن که به عنوان یک موجود ملکوتی که مرغ باغ ملکوت هم نیم از عالم خاک، ما یه روحی داریم که نفخت و فیه من روحی، خدا در ما دمیده، مثلا بابا اینا رو بریزید دور، یه حرفا دیگه چیه؟ انسان همین است که داریم میبینیم، همین 60-70 سال هم بیشتر عمر تو این دنیا نمیکنه، بعدش هم دیگه میره. انسان فقط یه حیوان باهوشه، همین، یه موجود ملکوتی که تا ابد بخواد این حرفا رو بریزید دور. ببینید اون خود ملکوتی انسان رو هم گذاشتن کنار و انسان فقط شده یک حیوان باهوش که تا قبل از اینکه سوت پایان مسابقه رو بکشن و از این دنیا بره، باید کمال کیف و لذت خودش رو از خودش ببره، از خودش یعنی از همین تن و بدن و مادی خودش باید ببره. اون اومانیسمی که شنیدید یعنی انسان محوری، اون اومانیسم یعنی اصالت انسان، انسان به این معنا، نه انسانی که ماها تو فرهنگ الهی و قرآنی خودمون میدونیم، انسان به این معنا یعنی همین تن و بدن خاکی. اینو باید بهش بها داد، باید بهش ارزش داد. تا قبل از اینکه عمرش تمام بشه باید لذت خودش از خودش ببره. خب این اومانیسم یه سبکی شد تو ادبیات، تو هنر، تو معماری، یه سبکیست الان تو هنر و معماری و ادبیات جهانی، سبکیست که ما نگاه بکنید مجسمه سازی هایی که از بعد از دوران رنسانس رخ داد، مجسمه ها رو نگاه بکنید ببینید عوض شد. مجسمه هایی که قبل می ساختن تا بعد عکساش موجوده، مجسمه هایی که بعد از دوران رنسانس می سازن از جمله معروفترین مجسمه که مجسمه میکلانج، مجسمه داوود به اصطلاح که میکلانج درست کرده، تماما اوریان هست، بسیار هم هنرنمایی کرده تو ساختن این مجسمه، اما مجسمه ایش تماما اوریان و نوع مجسمه سازی ها تا یه مدتی اینجوری بود. اینا پیام داشت. میدونید پیامش چی بود؟ پیامش این بود که انسان هر چی هست من دارم بهت نشون میدم، همین، من تماما با تمام پیکر دارم بهت نشون میدم، انسان هر چی هست همین، همین تن و بدن که باید به نمایش گذاشته بشه. تو نقاشی هم همچین اتفاقی رو افتاد، عکس ها و نقاشی هایی که تو کلیساها مثلا از حضرت مریم کشیده میشد از کنم الان موجوده. اگه دوستانی بودن اهل بطاله، من بعدا منابعش رو خدمتتون عرض میکنم. عکس های حضرت مریم قبل از دوران رنسانس رو شما نگاه بکنید، وقتی چهره حضرت مریم رو میکشیدن یه حاله از نورانیت اطراف چهرش بود، چشماش خیلی عفیف پایین افتاده بود که آدم وقتی نگاه میکرد حس میکرد که این مریم از قبیل زنای کوچه بازار معمولی نیست، یه چیز دیگه است. اما بعد از رنسانس که این تحول فکری تو غرب رخ داد، شما تصویرهای حضرت مریم رو نگاه بکنید، تمام سعی نقاش بر این بوده که چهره ایشون رو زیبا بکشه، زیبا، زیبایی دنیایی، یعنی چهره فقط زیبا بشه، اما دیگه اون حاله قداست و حیا و معنویت دیگه توش دیده نمیشه. ببینید تحول تو نقاشی هم بود، تو معماری و شهرسازیشون هم بود، تو معماری و شهرسازی هم بود. شما این خونه های اوپن که الان تو ماهام اومده دیگه، خونه های اوپن، میدونید که این معماری، معماری اسلامی نیست. البته خدای نکرده اصلا نمیخوام بگم الله کسی اما خونش اوپنه آدم ناجوری و آدم، اصلا اینو نمیخوام بگم، بر سر سبک خونه است. میخوام بگید ببینید چه اتفاقی تو دنیای ما داره رخ میده و ببینید ماهام داریم مبتلا میشیم یواش یواش. این معماری اوپن این مال ما نیست، چون توش محرم و نامحرم خیلی محفوظ نمیمونه، توش محرم و نامحرم خیلی محفوظ نمیمونه، تا تای خونه پیداست دیگه. دقت بفرمایید، این مال جایی هست، مال اون فرهنگی هست که براشون این چیزا خیلی مطرح نیست، اونا براشون چیزا مطرح نیستش. تو لباس همین اتفاق رخ داد، این لباسایی که تن ما و شماست. شما میدونید نه فقط تو ایران ما، نه فقط تو ایران ما، تو کل کشورهای اسلامی، حتی نه فقط کشورهای اسلامی، تو هند، تو آفریقا، تو کشورهای آسیای جنوب شرقی، ژاپن و چین، حتی تو خود اروپا و حتی تو خود آمریکا، حدود 200 سال پیش اگه برید عقب همه اینا عکساش موجوده. اگه لباسهای تن زن و مرد رو نگاه بکنید، هم زن هم مرد، علارغم اینکه دوختها و مدل‌های مختلف بود تو این جاهایی که اسم بردم، ولی لباساشون تو یه چیز شبیه، تو یه چیز شریک بود. و اونی که همه لباسا بلند، بدن پوش، حتی الامکان بدن رو میپوشید و نسبتاً گشاد. لباسای اون موقع اینجوری بود. تو ایران خود ما این قبایی که الان تن ماها هست به عنوان لباس روحانی، این لباس مختص ما نبود، مردم معمولی هم میپوشیدن. شاید این فیلم دلیران تنگستان رو خیلیاتون دیدی، این فیلم دلیران مال مرحوم رئیس علی دلواری و تنگستانی‌ها و دشتستانی‌ها که در مقابل انگلیس‌ها وایسادن. خب شما اون فیلم رو اگه نگاه بکنید ببینید رئیس علی دلواری و یاران تنگستانیش همین قباها تنشون بود، آدمای معمولی بودن دیگه، همین قبا. الان هم سمت مشهد یا بعضی از جاهایی از برید ببینید عمامه سر بعضی از مردم معمولی هم هست. یعنی این لباس، لباس مختص ما نبود، یه لباس گشاد، یه لباس بلند، یه لباسی که بدن رو بتونه بپوشونه. خب اما از حدود 200 سال پیش به این طرف اون تحولی که تو غرب رخ داد این بود که لباس ها میبینید تنگ، چسبان و بدن نما شد، حتی الامکان تنگ و چسبان و بدن نما. چرا؟ آدم ساده وقتی اینو تحلیل میکنیم که خب حتما قدیمی ها بلد نبودن صرفه‌جویی تو پارچه بکنن، این جدیدی ها خیلی خوب بلدن، اون قدیمی ها خب عقلشون نمیرسه، اینجوری تحلیل میکن. این بود یا یعنی اینکه نه، چون اون تحول فکری و فرهنگی تو غرب رخ داد لباسشون هم متناسب شد. یعنی چون انسان شد همین تن و بدن که باید کمال لذت رو از خودش ببره، هرچی مانع هست باید بره کنار و از جمله لباس. هرچی مانع از این لذت بردن بدنی هست باید بره کنار و از جمله لباس. میبینید این چنین شد که خیلی چیزاشون عوض شد و همونا رو صادر کردن به ماها. ماها بدونی که آدم متوجه باشه دنبال این چیزا دویدن. خب حالا دقت بفرمایید، من اینو دارم عرض میکنم، تقاضا میکنم از کسانی که خواهر دارن یا پدران بزرگواری که دختر تو خونشون هست یا خواهران بزرگواری که تو جلسه هستن، این چهار تا کلمه‌ای که من میخوام خدمتتون عرض بکنم رو دقت بکنید. تو جامعه غرب که تمام ارزش انسان به همین تن و بدن شد، تمام ارزش به همین تن و بدنه، هر کی بیشتر بتونه تن و بدن خودش رو به عرضه نمایش بگذاره، به نمایش بگذاره و چشها رو خیره بکنه، این ارزشش بالاتره. چون تمام ارزش به همین شد دیگه، در همین حد تن و بدن معمولی، هر کی چشمها رو بیشتر بتونه خیره بکنه به بدن خودش، این ارزشش بالاتر و متشخصتره. لذا زن تو اون جامعه مسابقه چشم پر کردن، مسابقه جذاب شدن، مسابقه این که بتونن چشمهای مردا رو به خودشون خیره بکنن، چون ارزششون بالاتر میرفت. چنان زنی خیلی متشخصتر بود، این زنی که میتونه، من عوض میخوام حالا گاهی موقع یه تعبیرهایی میخوام بکنم، دوست ندارم تو این مجلس مقدس، ولی چنان زنی که بتونه قاب دیگران رو بدوزه، این زن ارزشش بالاتر میشه، خیلی متشخصتر و جنتلمنتر هستش. خب اون وقت یواش یواش زن تو اون جامعه تبدیل میشه به یه ویترین، تبدیل میشه به یه ویترین، یعنی یه ویترینی که شما میرید هر چی ویترین قشنگتر باشه شما رو بیشتر جذبتون میکنه. لذا صاحبان ویترینم به خاطر اینکه این ویترینشون از مدل نیفته، هر از گاهی باید عوضش بکنن دیگه. این زن باید خودشو عوض بکنه، یعنی دائم به فکر سر و روی خودش، دائم به فکر اینکه چشا رو پر بکنه دیگه. چنین زنی کجا دنبال کمالات معنوی و به فکر دیگران و چنین زنی دیگه شده یه کالا، شده یه کفش، شده یه کالای لوکس که فقط باید ببیننش و لذت ببرن ازش، فقط باید ببیننش و لذت ببرن. نقطه مقابلش حجابه. عنایت بفرمایید، چنین زنی وقتی میره تو جامعه انسانیت خودش رو تو خونه میذاره، جذابیت های زنانگی خودش رو میبره بیرون. زن غربی یا غرب زده شایستگی های انسانیش که ظهور نمیکنه، شایستگی های انسانیش تو خونه، علمش، کمالاتش تو خونه است، چیش میره بیرون؟ اون ویترینش، اون چیزی که بتونه جذب بکنه دیگران، یعنی فقط جذابیت های زنانگیش میره بیرون. درست نقطه مقابل حجاب اسلامی. حجاب اسلامی میگه جذابیت های زنانگی تو بپوشون برای تو خونه باشه، انسانیت تو ببر بیرون. اگه میخوای بیرون اب نداره، برو بیرون، برو تدریس بکن، برو فرض کنید میخوای پرستار باشی، جایی باش، ولی اون جذاب، اون ویترین بذار تو خونه باشه، اون رو بذار برای حلاله، اون رو به تاراج و نمایش نگذار، چون او از تو تبدیل میکنه به یه کالا، تو رو تبدیل به یه چیه لوکس بکنه، اون رو بذار تو خونه. انسانیت رو ببر بیرون. خب وقتی میخوای انسانیت رو ببری بیرون دیگه نیاز نداره که جاذبه های زنانگی تو نشون بدی، که علم تو ببر بیرون، کمالات تو ببر بیرون. میخوای معلم باشی باش، دبیر باشی باش، استاد دانشگاه باشی باش، این حجاب اسلامی فلسفهش اینه. این رو به کدوم عاقل آدم میگه قبول نکنه؟ هر عاقل این رو قبول بکنه، مگر اینکه خب دیگه واقعش خودش هم فریب خورده شیطان باشه، ولی خودش قبول میکنه که من نمیخوام کالا باشم، من نمیخوام ویترین باشم، من میخوام شایستگی های انسانیم بیرون بره. اینه که حجاب اسلامی مسئلهش این. منطقه خب عرض کردیم تو هر اون اتفاق رخ داد و متاسفانه و متاسفانه بعضی از به ظاهر دانشمندان غرب رو این آتیش شهوتی که تو غرب بلند شد نقش ریختن، مثل فروید، به این صورت نقش ریختن که نباید خیلی لذت. باید آزاد بشه. بدتر مردم رو هل دادن تو چاه و از غرب، غرب امروز در اومد که تو آمریکا شما میدونید تو بعضی از ایالت‌های آمریکا شناسایی بچه با نام پدر صورت نمیگیره، با نام مادر صورت میگیره. یعنی الان یه فرم‌هایی هست یه جایی شما می‌خواید برید استخدام بشید یا فرم می‌خواید پر کنید، نام نام پدر، مال ما اینجوریه دیگه، ولی تو بعضی از ایالت‌های آمریکا نام نام مادر. میدونید چرا؟ چون انقدر بچه‌هایی هستن که پدرشون معلوم نیست کیه. نام نام پدر فایده نداره، اصلا شناسایی نمیشه. تو بعضی از ایالت‌های آمریکا با نام مادر شناسایی میشه. بعد دیگه اون بیبندوباری آخرش هم همین. تجارت زن و کودک الان میدونید یکی از تجارت‌های بسیار پرسوده. بعد از مواد مخدر و اسلحه، تجارت زن و کودک از تجارت‌های بسیار پرسوده که باندهای برای خیلی گسترده تو جهان این کارا رو انجام میده. حالا این همون غربی هستش که بعضیا چشمشون خیره شده، چهار تا ساختمون بلند رو میبینن، دو تا ماشین مدل بالا رو میبینن، دیگه فکر میکنن دیگه اونجا هم خبری هستش و میگن شما هم میخواید ما رو تو ده نگه دارید، شما هم میخواید ما با چراغ موشی زندگی بکنیم، بریم تو بیابون مثلا چادر بزنیم. نه بابا، کسی با اون چیزا مخالفت نمیکنه، ساختمون و ماشینو که کسی مخالفت نمیکنه، منتها پشت این ظواهر قشنگ، پشت این ظواهری فرهنگ و فکری است که آدم میترسه او داخل بشه. آدم اگه درا رو باز کنه میترسه او داخل بشه. قول اقبال میگه گوهر این عصر را نشناختی، خوب نشناختی گوهر و اون ته این عصر چه عصری. گوهر این عصر را نشناختی، دام اول خیش را در باختی. اون اول کار خودتو باختی. یه کسی رفته بود مهمونی، یه جایی رفته بود مهمونی، یه پتو براش آوردن. این بنده خدا پتو رو انداخت رو خودش، یکی دو ساعت هوا سرد شده، یکی دو ساعت که گذشت خیلی سرده. صابخونه رو صدا داد که آقا ببخشید این خیلی سرده، اگه میشه لحافی چیزی دارید بیشتر برای من بیارید. صابخونه گفت عذر بخوام، دیگه همون یکی پتو هستش که بچه هامون دارن، هر کدوم اضافی نداریم، معذرت میخوام، زبونم لالالوم. صابخونه گفت ببخشید شأن شما نیست، فقط یه پالان خر هستش، ولی خب اون که اصلا اون که اصلا گفتنی نیست هیچ. اون مهمونم گفت نه اون که نه، اون ولشون، هیچ ولشون. رفت یکی دو ساعت دیگه گذشت، هوا خیلی سرد شد دیگه، این بیچاره هر چی دست و پاشو جمع میکرد دید نه اصلا یه دونه پتو کفاف نمیده. به صابخونه گفتش که آقا عذر میخوام، همونی که گفتی خودشو بیار، اسمشو نیار، همونی که گفتی خودشو بیار اما اسمشو نیار، نگو چیه بفهم. حالا بعضیا تا بهشون میگه غرب، میان نه این چیزش بد نیست، روابط آزادش خوبه، این چیزش نه غرب نه غرب نه، ولی این چیزا بیاد خودشو بیارم اسمشو نیاد. خب دیگه وقتی خودش بیاد اون اسمش هم میاد دیگه پشت سرش، دیگه اون چیزای دیگه‌ش هم میاد پشت سرش. این که باید حواسا واقعا جمع باشه. دیشب عرض میکردم یک موحد مسلمان فقط کافی نیست دین خودش رو بشناسه، این کافی نیست، فقط کافی نیست اخلاق بندگی رو بشناسه، لازم هست ولی کافی نیست. به تعبیر امام صادق که دیشب عرض کردم، تو باید شرک رو هم بشناسی، دشمنت رو هم بشناسی، چون اگه او رو نشناسی یواش یواش تو ماها رخنه میکنه بدون اینکه حواسمون باشه. این هواپیماهای دشمن میبینید وقتی میخوام بیان بمباران کنن جایی رو، هواپیماهای به اصطلاح جنگی یه نقاط کوری رادار داره که نمیتونه رادار اونجاها رو بگیره، سعیشونه که از اون نقاط کور وارد بشن. اگر ماها نقطه کور داشته باشیم رادارمون و فکرمون نسبت به دشمنمون، اگه نقطه کور داشته باشیم از همون نقطه کور وارد میشه، اگه جهالت داشته باشیم از همون نقطه کورا وارد زندگی ما میشه. وقتی ما تو میبینی بعد از 20 سال که گذشت میبینی که اصلا عوض شده زندگی، اصلا دیگه حال نداره آدم سجده ای بکنه برای خدا، گریه ای بکنه برای خدا، اصلا سال تا سال میگذره. شماها رو نمیگم، شماها که امام زمانیه، شماها که مهدیه ای هستید، ولی اینجوری هستش دیگه، سال تا سال که میشه اصلا لای مفاتیح رو آدم حال نداره باز بکنه. چرا؟ چون تزریق شده به یه چیزیش، تزریق شده یه فرهنگی توش و اینم پذیرفته. از بهترین صفات مؤمن عفته، عفیف بودن، با حیا بودن، به خصوص برای زنان، به خصوص برای زنان حواسمون جمع باشه. من آخر جلسه هست دوست دارم برای که رحمتی نازل بشه، چون تو روایت از وقتی اولیا اسمشون به میون میاد عند ذکر الاولیا تنزل الرحمت، رحمت نازل میشه. تو بهار مرحوم مجلسی روایت نقل کرده، میخوام یکی از اولیا و خدا که مظهری بود از عفت، آخه تو روایت از کسی که عفیف باشه هم افق میشه با ملائکه، چون ملائکه خیلی عفیفن، خیلی پاکن. کسی که عفیف باشه لکاد العفیف ان یکون ملکا من الملائکه، هم افق میشه با ملائکه. دوست دارم اسم یکی از این بزرگوارا رو عرض بکنم خدمتتون و بعد شاید یه ذکر مصیبت مختصری دست به دامن اهل بیت بشه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله میرزا وداهای تهرانی رو، که حقیقتاً ایشون مظهری بود از عفت و حیا. عجیب بود این پیرمرد. اولا میدونید ایشون مقام خلع داشت، یعنی مرگ اختیاری، از جهت کرامت خود ایشون توی کتابی به نام فلسفه بشری و فلسفه اسلامی، خود ایشون تو اون کتاب اینو ذکر کرده. ما هم تو جلسه ای که خدمت ایشون عرض کردم دیشب خدمتتون، 20 سال پیش بود، هفتگی یه جلسه منزل ایشون بود میرفتیم، رفقا شنیده بودن که ایشون خلق داره، پرسیده بودن ازشون که آقا همچین چیزی شد، ما خبر ما چیزه، یعنی فوق العاده متواضع بود، چیزی نیست. بعد که خیلی به ایشون اصرار کردن گفت مثل لباس درآوردنه، مثل لباس درآوردنی که روح رو به هر حال به اون مقداری که خداوند متعال اجازه بده تو عوالم دیگه وارد میکنه، تو عوالم دیگه. موتو قبل ان تموتو، بمیره دوست قبل از مرگ اگر می زندگی خواهی، که ادریس از چنین مردن بهشتی گشت قبل از مرگ. بمیره دوست قبل از مرگ، این مرگ اختیاری که قبل از مرگ اجباری آدم خودش جلو جلو بتونه یک گاچه‌ای رو بره. منو میزوادهای ملک، میزوادهای تهرانی یه همچین چیزی رو داشت، یعنی آدم با کرامت، مجتهد مسلم، از بزرگان مشهد. 10 سال پیش مرحوم شد، اطلاعیه که مقام معظم رهبری یه مقدارم پیش ایشون هم درس خونده، اطلاعیهش رو شما اگه دقت بکنید این عظمت میرزا وداها چی بود. ایشون تو مجلس خبرگان اول، مجلس خبرگان قانون اساسی که منم شاید بهشتی اینام بودن بود. من یه صحنه شو عرض بکنم شما صفای ایشون رو ببینید، برای اینکه خب تو جاش مسکنش مشهد بود، اومده بود تهران، زهرا میرفت خونه پسرش که تهران ساکنه، میرفت خونه پسرش، بعد از زهرا باز برمیگشت که مجلس جلسه فوق العاده داشتن بود، تا شب دو مرتبه میرفت خونه پسرش. بعد چون دیگه این جلسات خیلی فشرده شده بود، قرار شده بود که نماینده های مجلس خبرگان اول زهرا هم بمونن تو مجلس که دیگه وقت تا جایی که میشه برسن به همون بحث قانون اساسی. ایشون یه دو تا سیب از خونه پسرش گاهی موقع ها میوه اجازه میگرفت، دو تا سیب میذاشت تو جیبش میآورد. زهرا که میشد برای اینکه از غذای بیت المال، میگفت شاید حق من نباش از غذای بیت المال استفاده نکنه، میرفت تو دستشویی این دو تا سیب رو میخورد به من ناهارش، و آشغالش هم توی پلاستیک میذاشت کسی نبینه، تو جیبش میذاشت میومد بیرون، میگفت شاید من این غذا مال من نباشه، غذای بیت المال من مستحقش نباشه. یه آدم واقعا طاهر و پاکی بود، فوق العاده متواضع. مگه کسی میتونست به هر حال از ایشون موعظه اگه میخواست گفت تو اول منو یه موعظه کن تا بعد من. یه نفر به زور دست ایشونو بوسیده بود، اجازه نمیداد، ایشون از اهل علم بود، دست ایشونو بوسیده بود، ایشون از اتاق اومد بیرون، اومد یه چند لحظه اومد بیرون، بعد که رفت بابا جان شما دست منو بوسیدی، من رفتم کفش شما رو بوسیدم، من رفتم کفش شما رو بوسیدم. با همه این پیریش به آخریا خمیده شده بود، 3 ماه جبهه رفته بود، واقعا خمیده بود، یعنی نمی بلند که می شد تقریبا در حد رکوع بود. 3 ماه جبهه رفته بود، اونم روی دستوری که حضرت ولی عهد علیه السلام بهشون داده بود. 1 ماه رفت برگشت گفت شاید عمل نکردم چون آقا فرموده برو. 1 بار دیگه رفت باز برگشت گفت شاید باز همون جوری که آقا خواست. 3 مرتبه رفته بود که 3 ماه شد. خدا رحمت کنه اون سید شیرازی هم معمولا دنبال ایشون میرفت برش میداشت میبردش. 3 ماه اینجوری رفت با همه خمیدگیش. این بزرگوار یه مرتبه تو درسش به یکی از شاگردانش که سید بود یه مقدار تند شد. ایشون اصلا آدمی نبود که اهل تند شدن باشه. حالا چی شده بود که تو اون درس دیگه اون شاگرد مثلا هی 1 و 2 کرده بود و بحث با ایشون کرده بود، ایشون یه مقدار تند شد. بعد از درس گفتش که آقا جان اگه میشه دستتو بده من ببوسم. رو سر اولاد زهرا من صدام بلند شد. رو سر اولاد زهرا من صدام بلند. شاگردش بودا، حق استادی داشت بگردنش، ولی گفت مامو دستتو ببوسم چرا من بر سر اولاد زهرا صدام بلند شد. یه نفر از شاگردانشون از سادات 2 ساعت وقت ایشون رو تو سوال و جوابای فقهی کردن گرفته بود. 2 ساعت این پیرمرد وایساده بود و هی جواب اینو میداد و بعد از 2 ساعت به قدری عذرخواهی کرد اون شاگردش. گفت آقا حلالم کن، عذر میخوام، جدا ببخشید من، یه چیزی اگه میشه از من بخواید. گفت نه آقا جان چیزی نبود، من وظیفه‌ام بود که جواب شما رو بدم، چیزی که بلدم بهت گفتم. اون شاگرد خیلی اصرار کرد گفت آقا یه چیزی از من بخواید که من برای شما انجام بدم، یه مقدار از خجالت شما درگیر. چند بار ایشون قبول نکرد تا اینکه بالاخره دید خیلی اصرار میکنه. گفت آقا جان خودت حالا اگر اصرار میکنی من بهت میگم، من که میگم من کاری برات نکردم، ولی اگه خودت اصرار میکنی یه قولی بیا به من بده. اون شاگرد خیلی خوشحال شد گفت آقا هر چی بفرمایید من قول میدم. گفت یه قولی به من بده روز قیامت که جوادو داشتن میبردن جهنم، تو برو پیش مادرت حضرت زهرا شفاعت بکن، بگو مادر من 2 ساعت وقت اینو گرفتم، یه حقی به گردن من داره، تو جوادو شفاعت کن. به شاگردش اینجوری میگفت، میگفت روز قیامت اگه بری جواد رو داشتن میوردن به سمت جهنم، برو پیش مادر زهرا شفاعت من رو. لکاد العفیف ان یکون ملک من الملائکه. آدم عفیف شبیه ملائکه داره میشه، شبیه ملک داره میشه. تو ماه رمضان وقت اینجور کاراست. ماه رمضان که میدونی شیطون تو قل زنجیره، طبق روایت فقط نفس آدم هستش، یعنی از 2 تا دشمن یه دشمن دستش بسته است. یه دشمن بیرونی که شیطون هست، یه دشمن درون که نفس ما هستش دیگه. از این دوتا یه دشمن دستش بسته است. یعنی کار خیلی ساده تر شده. البته نفس ما هنوز هست. خیلی وقت خوبی هست که آدم بتونه جلو خودشو بگیره. بهترین عمل هم عرض کردم خدمتتون شب اول، بهترین عمل فقط 4 چشمی مواظب باشیم حرام تو کارمون نباشه. همین. فقط همین مواظب باشیم. یعنی این ماه مبارک فقط بذاریم برای همین که حرام تو کارامون نباشه. حالا کیلو کیلو میخوایم کارام انجام ندیم ندیم، مستحب و اینا خیلی نمیخوام، اما حرام نداشته باشیم برو بس. خب امشب شب جمعه هستش، من عذر میخوام این مقدارم شما بزرگوارهای اینجا تشریف آوردی، به هر حال میخواید دعا بخونید، میخواید توسلی داشته باشید، میخواید دست خداوند اهل بیت بشید، من یه ذکری بکنم ان شاء الله همه استفاده بکن. روایت هست که شب جمعه که میشه تمام انبیا و اولیا منتظرن تو روایت شب جمعه برن کربلا تمام میشه. یه لحظه اگر دلتون شکست با ابو عبدالله علیه السلام سلام علیکتون رو داشته باشید. حالا اگر تو این جلسه هم نشد بالاخره امشب امام صادق علیه السلام به مفضل ابن عمر فرمود مفضل میخوای با تمام انبیا اولوالعزم و غیر اولوالعزم مصافحه کنی؟ گفت نه امیر در رسول الله. بله آقا. فرمود پس شب جمعه برو کربلا. مفضل میخوای با همه ملائکه مقرب و غیر مقرب مصافحه کنی؟ گفت آقا جان بله. فرمود پس شب جمعه برو کربلا. مفضل میخوای با علی و اولاد علی مصافحه کنی؟ گفت آقا بله. فرمود پس شب جمعه برو کربلا. چند لحظه سکوت کرد بعد امام صادق تا حواس مفضل بیشتر جمع بشه. چند لحظه سکوت کرد. مفضل میخوای خدا رو ملاقات بکنی؟ گفت نه یا ابن رسول الله. فرمود پس شب جمعه برو کربلا. منظار الحسین به کربلا که منظار الله فی عرشه، مثل کسی که خدا رو زیارت کرده تو عرشه. پس شب جمعه برو کربلا، چه خبره اونجا؟ ابو عبدالله تو چی کار کردی که اینجوری خدا خریدارت شده و همه چی رو ریخته تو کربلا و همه چی رو تو دامن تو ریخته؟ عقل ماها که نمیرسه، عقل ماها که نمیرسه. فقط این مقدار میفهمیم که وقتی تمام انبیا و اولیا و از جمله امام زمان شب جمعه اونجا رو ترک، یعنی به هر حال باید به کربلا برسونن خودشون، به هر حال باید اونجا، اینجا میفهمیم که بالاخره خدا خیلی چیزا تو دامن تو ریخته. امشب دست به دامن کی بشیم؟ بذارید دست به دامن یک کسی بشیم که خود ابا عبدالله، خود امام زمان اصلا خیلی دلش سوخت. دست به دامن یه 3-4 ساله امام حسین بگذار بشیم که تو روایت هست، تو نقل هست که رقیه 4 ساله، مرحوم محدث قمی تو نفس المحمون 4 سال برای ایشون گفته، بعضی هم 3 ساله گفتن، یا 3 یا 4 ساله، همین حدود بود دیگه. این رقیه مظلومه چون همون اوائل تولدش مادرش رو از دست داد، ظاهرا مادرش ام اسحاق نامی بود، از دست داد، امام حسین براش همه چیزش بود، ابا عبدالله براش همه چیزش بود، لذا فوق العاده ابا عبدالله علیه السلام رو دوست داشت، امام حسین هم خیلی دوست داشت این دخترش، این نازدانه 3-4 ساله رو خیلی دوست داشت. تو سفر کربلا انقدر سختی کشید این طفل معصوم، به قدری سختی کشید، من نمیدونم اینو شنیدید یا نه، خدا کنه راست نباشه، اینی که میخوام بگم و خدا کنه راست نباشه. آخه میگن تو سفر اسارت که داشتن بچه های امام حسین رو میبردن، خب نه غذای درستی بهشون، این که مسلمه، نه غذای درستی بهشون میدادن، نه خواب درستی داشتن که اینا مثلا بتونن روی رخت خواب درستی بتونن بگیرن بخوابن، نه غذا. زینب کبرا 3 روز غذای خودشو به بچه های امام حسین داد دیگه، که امام سجاد میگه عمم زینب کبرا دیگه بعد از 3 روز که غذا داد توان نداشت برای نمازهای مستحبی که بیسته، دیگه توان نداشت، نشسته نمازهاشو میخون. اون وقت این طفل 3-4 ساله هم جز به همون بچه های گرسنه بود که بیخوابی هم خیلی کشیده بود. تو یکی از منازلی که میبردنشون تو سفر اسارت به سمت شام، تو نقل هستش که چرتش گرفته بود رو همین شطور بیکجاب و اون مهمل درست حسابی، چرتش گرفته بود و پرت شد پایین، در اثر همین خوابش بردن پرت شد پایین. ای کاش می اومدن یه نوازش میکردن این طفل معصوم رو روی شطور دو مرتبه بگذارن، ولی با کتک اونی که عقب مونده بود از شطور باید بندازنش دو مرتبه روی شطور. اون وقت این طفل معصوم با این حال رسوندنشون به شام. یکی از اهل علم نقل میکرد، میگفتش که من تو سوریه تو حرم از رقیه بودم، اونایی که رفتن میدونن حرم از رقیه چقدر سوزناکه، چقدر سو، یعنی آدم بره اونجا خرابه شام، ولی که خیلی آباد شده، ولی اون خرابه شام حال هواش گویی هست. یا ابا عبدالله دست به دامن کوچولوی خودت شدیم، حالا هر جور خودت. یکی از اهل علم میگفت یه مرتبه من زائرا رو که نگاه کردم، دیدم یه نفر از اهالی آذربایجان اومده با زبان آذری خودش، با همون لهجه قشنگ داره صحبت بکنه با حضرت رقیه، ما که نمیفهمیدیم، اما جمعیت از حال این شخص به گریه افتادن، زجه میزنن، نمیفهمنن چی میگه ها، ولی انقدر قشنگ با حضرت رقیه درد دل میکرد همه گریه میکردن. من از یه نفری که آذری زبان بود پرسیدم که این چی میگه، گفتش که میگه رقیه جان من از راه دور اومدم به زیارت شما، من از راه دور اومدم خانم جان، نیومدم برای که حاجت ازتون بخوام، نیومدم برای که چیزی ازتون بخوام، خانم جان اومدم ازتون بپرسم پاهای پر آبلتون التیام پیدا کرد، اون شلاقایی که بهتون زده بودن شنیدیم بدنتون کبود شده بود، خوب شد؟ خانم جان دامنتون آتیش گرفته بود. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.